أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم و رحمت الله. بزرگواران صدای حقی رو دارید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بنتها المظلومة بعدد ما احاط به علمك. عرض ادب و احترام داریم خدمت یکایک بزرگواران حاضر در جلسه و خیلی خوشحال و خرسندیم که توفیقی شد و با یک برنامه دیگه در خدمت شما بزرگواران هستیم. همینطور تبریک عرض میکنیم این ایام و اعیاد عزیز رو. انشالله خداوند به برکت این اعیاد، به برکت صاحبان این اعیاد، توفیق خودسازی و اصلاح نفس رو در این ایام مبارک و خاص به همه ما انشالله عنایت کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. صدای بنده رو که دارید بزرگواران. خب قبل از اینکه در خدمت استاد باشیم، بنده مختصر توضیحات کوتاهی رو خدمت به برنامه بدم، خدمت بزرگواران در رابطه با برنامه بدم که شاید برخی از عزیزان تازه به جمع ما پیوسته باشن. از اون بشه برنامه شمع سیاسی با از طرف مجمع ملی فعالان امر معروف و ستاد راهبری امر معروف حوزه‌های علمیه برگزار میشه و حالا بنامون بر این هست که هر دو هفته یک بار با مباحث و مسائل روز سیاسی سعی بر این داریم که انشالله با اساتید صاحب نظر سعی کنیم بصیرت افزایی داشته باشیم، ولی چون ایام انتخابات و انتخابات پیشرو هم خیلی حائز اهمیت است، حالا ترجیحاً سعی کردیم به صورت هفته‌ای و بنا به حالا اون اساتیدی که هماهنگ میشه سعی کنیم در خدمت بزرگواران باشیم. این جلسه هم در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام علی مهدیان هستیم، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر و مؤلف کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت. بنده دیگه مصدع اوقات عزیزان نشم، در خدمت استاد هستیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بزرگواران صدا که انشالله واضحه. خب آجاقا در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. یه سوالی هست که من چرا باید تو انتخابات مشارکت کنم؟ مشارکت کنم که چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ این یه سواله که خیلی وقت از من پرسن. همون طرفش هم هست، یا مثلا من مشارکت نمی کنم که بالاخره یه جوری بفهمونم، اعتراضم رو بفهمونم به کل این دم و دستگاه و حالا مسئول و نکسیم هر کی که هست. اینقدر متوجه شدم که این نیومدن من بالاخره یه بشکون گرفتنی هست و یه سیخونکی هست به کل ساختار که بفهمی یه فکری بکنه به حالم. پس دو طرف داره بحث دیگه. یه طرفش اینه که من اصلا برای چی انتخابات شرکت کنم، چه اثری داره. الان مثلا من دو تا انتخابات قبلی شرکت کردم، بحث کنم چی شد، چه فایده. سفره ما که هنوز داره کوچیک میشه، تورم 40%، تورم 40% شوخی نیست، یعنی سالی 40% داره سفرتون کوچیک میشه. نمیدونم بحث شغله، بحث تولیده، بحث نمیدونم مسائل اقتصادیه، چی گرهی گشوده شده. و شرکت نکردنمون هم خب طبیعتاً من یه چند تا نکته به صورت کلی عرض میکنم در پاسخ و بحث رو در واقع بیشتر مد نظرم هست که یک مسیری برای گفتگو باز بشه از این جنس گفتگو، یعنی یه سبکی از پاسخگوییه. عرضم به خدمت شما که نکته اول این که بله، وضع موجود وضع خوبی نیست. خیلی خوب. وضع خوبی نیست یعنی چه کنیم؟ یعنی بریم به سمت تحول، یعنی از این وضعی که داریم باید متحول شیم. برای اینکه این تحول اتفاق بیفته چه کار باید کرد؟ ما یه چیزی داریم به نام نفی این وضعیتی که الان هستیم توش، یه چیزی هم باید داشته باشیم به نام اثبات اون چیزی که میخواییم اتفاق بیفته، یعنی به یه چیزی میخواییم برسیم. جامعه ای که نفی کنه اثبات نداشته باشه، این اصلا تحول درش اتفاق نمیفته که، این فقط به هم ریختگی و داغون کنندگی داره. ما الان جریانایی داریم توی کشور که اینا فقط نفی میکنن، اثبات ندارن، یعنی نمیگن چی میخوایم، چی میخوایم، چه جوری باید بهش برسیم معلوم نیست، فقط میگن اینی که هست نه. این باعث خراب کردن و داغون کردن ماجرا میشه، چیزی رو تحولی رو ایجاد نمیکنه، وضع مطلوبی رو درست نمیکنه. خب پس باید یه عده‌ای نباشن، یه فکرایی نباشه، یه ساختارایی نباشه، یه قوانینی نباشه، اما به جاش یه چیزی باشه. حالا سوال اینه که چه کسی مشخص کنه که چه وضعیتی شکل بگیره، چه کسی مشخص کنه که یه وضع اثباتی که میخوایم اتفاق بیفته چی باشه. اینجا دو تا پاسخ هست. پاسخ اول اینه که خود مردم بخوان. پاسخ دوم اینه که یه کسی غیر مردم بیاد و تصمیم بگیره که اون امر اثباتی ما چه باشه. خب اگر بگید که خود مردم، خود مردم یعنی کی؟ آقای زید، آقای عمر، آقای بکر، آقای الف، آقای ب، یا همه؟ اگر بگید همه، طبیعتا نیاز داره که بیان و اون اثبات کردن و اون تغییر دادن رو توی قاعده این همه خودش رو نشون بده، یعنی یه قانونی باید بذاریم که بر اساس اون قانون همه بیان و اظهار نظر کنن و جمع بزنیم. ولی اگر برید به سمت اینکه که کسی برای ما تصمیم بگیره، عملا دارید میگید آقا تصمیم یه نفری رو بر بقیه دارید حاکم میکنید، یعنی میگید که وضع از اینی که هست بدتر بشه، بریم به سمت استبداد، بریم به سمت اینکه حرف و نظر یکی بر بقیه حاکم باشه. این خروجی ماجرا این هستش که خب طبیعتاً اون یه نفر قدرت تامه بگیره، فساد خیز این صحنه، اون یه نفر هر چی بخواد تصمیم بگیره، این باعث نفی آزادی مردم و و و و در نهایت اینکه مردم تحول رو رقم نمیزنن، تحول رو میسپارن به یک کس دیگه. اما اگه بخوان خودشون تصمیم بگیرن، طبیعتاً میان ذیل قاعده و قانونی انتخابات میکنن. این منطق تحوله، منطق تحول. میخوای چیزی تغییر کنه، باید بیای تغییر بدی. بله ممکنه شما بگید که آقا من با این عرض به خدمت شما که مشارکتی که میخوام داشته باشم، این میام و یه اعتراضی میکنم که این ساختار خودش تصمیم بگیره. حالا این بغیر از این که این استبداد و اینا که گفتم و نمیدونم نفی آزادیه و فسادخیزه و امثال هم، یه مشکل دیگه که وجود داره اینه که عرض به خدمت شما که اصلا کنار رفتن مردم معنیش اینه که یه انتخابی میکنن و اون انتخاب، خود انتخاب این که یک نفر یا یه عده یا یه قلیلی به جای همه تصمیم بگیرن، این در واقع انگار ضربه‌ای میخوان بزنن به خودشون. یعنی این وضع موجودی که داریم خیلی بده، میخوایم بزنیم اینو داغونترش کنیم، از این وضع بریم به یه سمت وضع بدتری. اینطوری نیست بگیم متوقف میشیم، بدتر میشه ماجرا. خب این قصه از این. پرسش بعدی میگه بابا اینی که شما میگید خیلی خوب، مشارکت نیاز به تحول داره. ما دو بار همین اخیر اومدیم بعد از دولت آقای روحانی، اومدیم یه مجلسی انتخاب کردیم، یه دولت دیگری انتخاب کردیم. خب چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ برخی ممکنه بگن آقا این اتفاقی که افتاد این که خب خیلی خوبه و همه چی ردیف شد و خب این که داریم میبینیم که نشد. پس چی؟ یعنی مشارکت قبلی ما چه اثری کرد؟ اونو توضیح بدید. باش، من برای که اینو توضیح بدم چند تا نکته عرض میکنم، دو تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که ببینید، مشارکت فارغ از این که شما چه کسی رو انتخاب کنید، فقط اصل این که پاشیم بیایم و تصمیم بگیریم، رأی بدیم، حاضر بشیم تو صحنه، فقط این اتفاق بیفته، خود اصل مشارکت چند تا اثر داره. اثر اولش قدرته. قدرت یعنی چی؟ ببینید هر کشوری منشأهای قدرت داره، مناشأ قدرت مختلف داره. من توی تقسیم بندی کلی همه مناشأ قدرت رو بخوام تقسیم کنم، دو دستش میکنم: مناشأ قدرت ناشی از ابزار، خب، و مناشأ قدرت ناشی از انسان، یعنی مردم. ناشی از ابزار یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرض کنید قدرت نظامی دارید، ابزارهای نظامی قوی دارید، هواپیما، نمیدونم ماشین جنگی قوی دارید، یا قدرت ساخت و ساز و توسعه به معنای رشد مادی. خب طبیعتا ابزارهای رشد اقتصادی دارید. خب سوال اینه، اگر قدرت‌های ابزاری بخواد به کار گرفته بشه، در خدمت جامعه باشه، به کار گرفته باشه، کی اینو به کار میگیره؟ یک، کی اونو توسعه میده؟ دو، اگر کشور دیگری با قدرت ابزاری بخواد به یک کشوری حمله کنه، چی میتونه مانعش بشه؟ سه، اینجاست که پای قدرت دیگه‌ای به میون میاد و اون قدرت انسانیه. یا قدرت انسانی چه اثری داره؟ قدرت انسانی ویژگیش اینه که میتونه وصل بشه به قدرت بی‌نهایت. یعنی قدرت انسان‌ها میتونه بره به سمت عمل بر اساس ایمانشون و عقیدشون، که این قدرتی رو به اونها میده که قدرت برتره. این بروز و ظهورش کجاست؟ تو وحدت یه جامعه، تو اراده یه جامعه. وقتی حضور جامعه مردم میاد پای کار، حضور حول آرمان‌های انسانی، اینجا خودشو نشون میده. منشأ این قدرت چیه؟ الهیه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، اعلون برترید، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا میاد وسط تغییر میده. اینا قدرت برتره، قدرت بی نهایت. این قدرت انسانیه. چجوری دنیا اینو حسش میکنه؟ یعنی چشم ظاهری عادی مردم و حاکمان دنیا اینو چجوری حس میکنه؟ نگاه میکنه اینه مردم شما توی جامعه آیا حول آرمان جویی های خودشون میان عمل میکنن، اقدام میکنن یا نه. خب این میشه قدرت، این یه اثر حضور مردمه. این قدرت رو در نظر بگیرید. من یه مثال میخوام بزنم فقط راجع به همین کوچک شدن سفره ها و تورم و اینها و بحث رو تمومش میکنم با همین مثال هایی که میزنم، یکی دو تا مثال کنم کار رو تموم کنم، بحث رو تموم کنم. ببینید، ابتدای این دولت یه نامه نوشتن 60-70 تا اقتصاددان و به دو آقای رئیسی هشدار دادن، اقتصاددانای مشهور و اساتید مهم دانشگاه و از نزدیکان به دولت آقای روحانی، به آقای رئیسی هشدار دادن که با این وضعیت که جامعه داره پیش میره ما تورم سرقمی رو تجربه میکنیم، یعنی تورم میره بالای 100. این هشدار نامش همی الان هست، میتونید هم سرچ کنید ببینید. اینا نزدیکان دولت روحانی بود. یعنی چی؟ یعنی میگفتن با همین وضعیتی که الان داریم پیش میریم اگر ادامه بدیم ما به تورم 100 میرسیم، بالای 100 میرسیم. این یک. دو، سخنگوی دولت آقای رئیسی رسما ادعا کرد که رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی تو جلسه‌ای که با آقای رئیسی داشتن، ایشون گفتن که ما این وضعیت رو پیش بریم به تورم سه رقمی میرسیم، تورم بالای 100. این دو. سه، بانک مرکزی رسما اعلام کرد که زمانی که دولت آقای رئیسی کشور رو تحویل گرفت تورم 60% بوده و در دوره ایشون تو همون سال اول تورم اومد روی 40%. خوب دقت کنید، الان 2 سال خورده‌ای هستش که ما تورم رو رو 40% حفظ کردیم، تورم روی 100 نرفته، رو 60 هم که بود، 60% هم که بود بر نگشته، روی 40% باقی مونده. خب سوال من اینه، آقای رئیسی چطور توانست تو یک سال تورم رو به 40 برسونه و توی 2 سال خورده‌ای تورم رو روی 40% نگه داره؟ آقای رئیسی چگونه توانست تورم رو 40% حفظش کنه؟ خب این نکته، این سوالی که پرسیدم رو اضافه کنید به شرایط کشور، شرایطی که باعث تورم و افزایش تورم میشد، مثل ماجرای اختشاشات. اختشاش سال 1401 در واقع این باید باعث تورم میشد، نشد. مثل تصمیم دولت بر حذف ارز ترجیحی، قرار بود ارز ترجیح هست شه. این یعنی چی؟ یه تصمیم تورمزا بود، همون موقع همه هم به دولت گفتن. این نکته دوم. سوم، افزایش یارانه ها، یارانه ها رو بردن بالا برای اینکه قدرت خرید مردم آسیب نبینه. این اتفاقی که دیگری که افتاد، این نمیتونست تورمزا باشه. و خیلی اتفاقات و پایین بالاهایی که تو کشور اتفاق افتاد، اینا رو کنار هم دیگه بذارید، طبیعتاً باید تورم روی 40% ثابت نمی ایستاد، 40% ثابت موند. از دولت خوب دقت کنید، الان نمیخوام اصلا در نکته‌ای که میخوام بگم، نکته‌ای که کاملا به مشارکت میخوام ارتباطش رو توضیح بدم و الا بحث اصلا راجع به دولت نیست. بله خوبه راجع به دولت و تصمیمات دولت، قوت و ضعف‌های دولت هم یه وقت صحبت کنیم، الان راجع به اون نمیخوام صحبت کنم. عرضم به خدمتتون که چگونه آقای رئیسی این رو نگه داشت، یعنی روی تورم روی 40% توی 2-3 سال نگه داشت. پاسخی که دولت داره میده اینه، میگه ما جلوی چاپ پول توسط بانک ها رو گرفتیم. یعنی وقتی بانک ها چاپ پول میکردن، میگه آقا بانک چرا چاپ پول میکنه؟ میگه آقا برای اینکه شما در واقع تصمیماتی گرفتی تو کشور، پولش پول نداری، وقتی پول نداری مجبوری پول چاپ کنی، هیچ راه دیگه نداری. چرا پول نداری؟ میگم تحریمیم، پول نفت رو نمیذارن برگرده، پولامون رو بلوکی کردن، اجازه داد و ستد به ما نمیدن و هر کشوری بخواد با ما داد و ستد کنه تحریم میشه، بنابراین ما پول تو کشور نمیاد، پول تو کشور نمیاد، بانک ها چاپ پول میکنن، بانک چاپ پول بکنه پول بریزن توی بازار، تورم میره بالا. این یه دلیل روشن افزایش تورم. میگیم خیلی خوب، این افزایش تورم چاپ پول اتفاق نیفتاد، دلیلش چه بود؟ چرا قبل از این چاپ پول میشد الان چاپ پول اتفاق نمیفته؟ دلایل مختلف، از جمله این که دلیلش اینه، این دلیلو میگن، میگن آقا دلیلش اینه که ما پول رو بردیم تو کشور، پول آوردیم تو کشور که چاپ پول اتفاق نیفتاد. شما نقدینگی رو از 40 خورده ای درصد آوردی رو 20%، این افزایش نقدینگی تو شکستی در واقع این عدد رو، کامل نابود نشده ولی کاملا از 40 چند درصد اومده رو 20%. خیلی خوب، میگیم این پول از کجا اومد که تا حالا نمی اومد شما پول چاپ میکردید؟ میگن این پولی که وارد کشور شد پولای بلوکه کشور بود که بلوکه شده بود به ایران بازگردونده شد، ایران را تو بخشای مختلفی توی بازارهای مختلفی به رسمیت شناختن، با ایران داد و ستد کردن، مثل شانگهای، مثل بریکس، مثل جاهای دیگه ایران به رسمیت شناخته شد. این اتفاقا کی افتاد؟ تو همون یکی دو سال اول دولت آقای رئیسی. سوال آقای رئیسی، آقای دولت، شما چگونه توانستید پولای بلوکه شده رو برگردونید؟ چگونه توانستید ارتباطتون رو با دنیا بهتر کنید طوری که پول بیشتر داخل بیاد؟ یه پاسخی میدن، من یکی از پاسخ‌ها رو میگم، یه پاسخ دیگه هم عرض میکنم، دو تا پاسخ‌هایی که اینا دارن رو عرض میکنم. پاسخ اول اینه، اینا میگن که دنیا به این نتیجه رسید که فشار بر ایران دیگه جواب نمیده. این کلمه‌ای که در بیان دولت مردای آمریکا هم که شنیدید حتما همتون، که رسما اعلام کردن، گفتن فشار حد اکثری شکست مفتزهانه خورد. این تعبیر تعبیر ایرانی نیست، تعبیر آمریکاییه. گفتن فشار حد اکثری رو ایران شکست مفتزهانه خورد. سوال ما میریم از آمریکا و همه دنیا میپرسیم آقا شما از کجا فهمیدید که فشار حد اکثری شکست مفتزهانه خورد؟ رو چه حساب اینو میگید؟ چه جوری حساب کردید به این جمله رسیدید؟ پاسخش یک کلمه است، میگن دو انتخابات قبلی تمام تلاش رسانه‌ای و فشار رسانه‌ای و روانی خودم رو آوردیم، 20 سالم که کشور تو تحریم بود، برای اینکه مردم حاضر در انتخابات نشن و مشارکت نکنن، ولی مردم مشارکت کردن. ریزش آرا نسبت به متوسط همه انتخابات ها 15%، 20%، 10% تو این فاصله بوده، این مقدار آرا ریزش داشته، ولی یک دو انتخاب آبرومندانه اندازه همه دنیا متداول دنیا برگزار شد و 50% مردم اومدن پای کار. این یعنی بروز قدرت. شما تو اوج فشار این کاری کردید، تو اوج فشار دقت کنید روزی 800 تا ما فقط به خاطر بیماری کرونا از دست میدادیم تو این شرایط، یعنی ملت بیرون اومدنشون اساسا خطرناک بود، فشار اقتصادی هم بود، امیدی به تغییرم نبود و و و خیلی این حرفایی که همین الانم هم زده میشه اون موقع بیشتر زده میشد. خب چی شد؟ ملت اومدن. این اسمش قدرته، قدرت مردمی. همه حضور پیدا کردن حول آرمانهای خودش رو. این جنبندی رو به دنیا رسوند که فشار جواب نمیده. آهسته آهسته پولای ایران آزاد شد، پول وارد کشور شد، پول چاپ نشد، پول چاپ نشد، جلوی تورم گرفته شد، تورم کنترل شد. این یک پاسخ. پاسخ دوم که اینم بسیار مهمه، پاسخ دوم رو باید تو تصمیم گیری دولت ببینید. نگاه کنید، دو تا مثال میزنم. مجلس ما تصمیم گرفت ریل اقتصادی کشور رو تغییر بده. قوانین اقتصادی مجلس رو با هم مرور کنیم. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مثلا مالیات بر سوداگری و دلالی، سوق دادن مالیات ها از تولید به خدمات و دلالی و امثال، اقتدار دادن به بانک مرکزی برای اینکه بتونه رفتارهای خودسرانه بانک های خصوصی رو کنترل کنه و و و و. همه اینا رو که نگاه میکنید میبینید قوانین مجلس داره میره به سمت حذف وابستگی ایران به نفت و اتصال اقتصاد ایران به تولید، داره ریل رو کامل عوض میکنه. شکل قوانینی که مجلس تصویب کرد رو نگاه کنید، تصمیمای خیلی سختیه اینا، این تصمیم بسیار سخته، چون شما نمیدونید مردم همراهی میکنن یا نمیکنن. مثلا مالیات بر ارزش افزوده و و و، بعضی از این قوانین 50 سال بود متخصصین ما به درستیش رسیده بودن، جرئت نمی‌کردن او رو عرض به خدمت شما که تبدیل به قانون کنن. خاطر تعارض منافع داشت، جرأت نمیکردن مردم رو همراهی میکردن و و و. خیلی خوب، این تو مجلسش. و در دولت هم تصمیمی مثل حذف ارز ترجیحی. ببینید دولت تو شرایطی قرار گرفته که اقتصاددانا دارن بهش هشدار میدن که تورم میره روی 100% و بالاتر از 100%. تو این شرایطه هر تصمیمی میخواست بگیره یک عده زیادی سر و صدا را مینداختن که یا آقا نئولیبرال شدی، از اون ور میگفتن کمونیست شدی، از این ور هر کی یه چیزی میگفت. تو این شرایط کشور اینطوری بود، شاید هم سخت بود، یعنی کشور وضعیتش اینطور نبود که قدیم وقتی شما سوتی میدادن مدیران شما خراب میشد، تصمیمی چیزی ضایع میشد، چون پول نفت میامد خطای مدیران به چش نمیامد، با پول نفت جبرانش میکردن. این هم در دوره احمدی نژاد هم در دوره خاتمی اینا پول نفت داشتن، لذا اشتباهاتشون به چش نمیامد، مگه دو سال آخر آقای احمدی نژاد که پول نفت جلوش گرفته شد، آقای احمدی نژاد رفت به سمت دو قطبی سازی و دعوا را انداختن که تو این دعوا خطاهای او دیده نشه. در دوره روحانی هم رفت پشت سر قصه برجام و نمیدونم اینها پنهان کرد اشکالات کشور رو، کشور رو معطل کرد، بعدش هم انداخت دو قطبی و باز دعوا که مخفی کنه. ولی واقعیت اینه که اگر یه دولتی نخواد دعوا را بندازه، نخواد دو پشت سر امیدهای الکی ملت رو مچل کنه، نخواد با پول نفت اشکالات خودش رو بپوشونه، به سرعت تصمیم گیری های او خطاهای او خودشو نشون میده تو کشور. یعنی تصمیم بگیره سری روی قیمت ارز، روی تورم، روی چی اثرشو نشون میده، و این خیلی کارو سخت میکرد. دولت تصمیم گرفت حذف ارز ترجیحی رو، این یه تصمیم شجاعانه ای بود، این تصمیماتی که مجلس میگرفت که اونا هم تصمیم شجاعانه ای بودن. سوال، چرا مدیر شما یا وکیل شما جرأت میکنه تصمیم بگیره؟ ببینید شما توی شبیه اینو بخوام بگم، تو قصه فرهنگی خودتون، تو قانون حجاب و تو قانون تر سیانت و توی تر شفافیت و تو اینا داشتی تصمیمات بسیار سخت، سختی که مخالف منافع خود مجلسه، توجه کنید، مخالف منافع خود مدیرانه، منافع اونا رو زیر سوال می‌بره. چگونه این جرأت میکنه تصمیم بگیره؟ پاسخش یک کلمه است: وقتی مردم حاضرند، وقتی مردم مشارکت میکنن، مدیر جرأت تصمیم میگیره، گیری پیدا میکنه. ببینید آقای روحانی، دولت آقای روحانی تصمیم غلط اشکالش نبود تصمیم غلط میگیره، اشکالش این بود که تصمیم نمیگرفت. توجه میکنید از یه جایی به بعد دیگه جرأت تصمیم گیری نداشت، لذا حتی تصمیم بنزینی هم که میخواستن بگیرن رفتن با رؤسای سه قوه با هم دیگه با هم تصمیم گرفتن، چون دولت اگه به تنهایی میخواست تصمیم بگیره خیلی شرایط سخت‌تر میشد براش. ببین این حضور مردم جرأت تصمیم گیری و تحول رو به عرض به خدمت شما که مدیر شما و وکیل شما میده. پس برگردم به حرف اولم، اگر مردم فقط تو مشارکت حضور داشته باشن فارغ از انتخابشون، بله انتخابشون هم مهمه ها، حتما مهمه، اما فقط حضور در انتخابات داشته باشن، این حضور خودش رو در قدرت کشور، در جرأت مدیران نشون میده. در قدرت وقتی نشون میده ثمرش رو شما تو اقتصاد میبینید. بله 40% خیلی عدد بالاییه در تورم، اما از 60% پایین تره، اما از 100% و بالای 100% پایین تره، که میگفتن اگر ریل دولت قبل ادامه پیدا میکرد به اینجا میرسه. این که میگفتن کی میگفت؟ اقتصاددانای 60-70% اقتصاددانای شما و مدیران شما، مثل مدیر بانک مرکزی، اگر این عرض به خدمت شما نقلی که از قول سخنگوی دولت فعلی عرض کردم که رسمی اعلام کرده، اگه این رو بپذیرید، این اینجوری بوده شرایط، دقت بکنید. ولی قدرت فقط این اثر رو هم نداره، قدرت کشور شما اثر دیگری داره، این بروز قدرت و اظهار قدرت اثر دیگری داره، و اون اثر دیگر ایجاد امنیت در کشور. اگر به کشور حمله نمیشه، دلیل اصلیش قدرت کشوره، و قدرت اصلی کشور شما قدرت مردمیه. به محض اینکه اختشاشات در ایران ایجاد شد، حمله به ایران انجام شد، سردار شما رو زمانی زدند که اختشاشات اون سال حول قصه بنزین و اینا شکل گرفت، سردار رو زدند. تحریم ایران موقعی اتفاق افتاد که اغتشاشات سال 88 اتفاق افتاد. همین که قدرت ایران خودش رو کم کنه، هجوم به ایران جدی میشه. هیچ دلیل دیگری برای بازدارندگی وجود نداره غیر از همین نکته. این یک. دو، امنیت داخلی شما هم با عدم حضور کمتر میشه، یعنی جنگ، آشفتگی و ناامنی در داخل، اینا اثر نبودن قدرت اجتماعی و قدرت مردمیه. این که میگم یه نفر میگه آقا من خب اعتراض کنم، مثل اینکه مثلا یه بچه‌ای میخواد اعتراض خودش رو به خانواده خودش یا به معلم خودش برسونه، این بره خودش رو ای بلندی پرت کنه پایین. بله اعتراض این رسونده میشه، درسته، من ولی هزینه‌ای که داره میکنه خیلی بالاست، در واقع داره بیشترین ضرر رو به خودش میزنه اولا، قبل اینکه بگه، یعنی وضع خودش همون که هست خیلی بدتر میکنه. این اتفاقی که داره میفته تو ذهن بعضی از افراد که حالا توصیه میکردن، الان که دیگه خیلی اینها کمتر هم شدن، ولی به هر حال میخوام منطق ماجرا معلوم بشه. پس این از این قدرت امنیت میاره، قدرت باعث کمک به حرکت کشور در مسیر پیشرفت توسعه میشه. و نکته مهمتر و اساسی تر اینه که قدرت مردمی وقتی پای کار میاد، قدرت خدا میاد وسط. ببینید یه بار آیاتی که درباره قدرت الهی بیان میشه رو با هم مرور کنیم، مثل این جمله: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا هیچ جامعه ای رو، هیچ قومی رو تغییر نمیده، خدا تغییر. بس درباره اراده الهیه. هیچ وقت اراده الهی خدا، اراده تغییر دهندش وسط نمیاد، مگر اینکه حتی یغیر ما بانفسهم، خودشون بیان وسط. دقت کنید این دوتا اراده است، نه اینکه همون اراده مردم همون اراده خداست، اون سر جای خودش، نه، اینجا اراده دیگه ای میاد وسط، اراده خدا، انگار خدا دست به کار میشه. و میدونید اگه این اتفاق بیفته هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. خدا ارادش، اراده الهی وقتی وسط میاد که اراده مردم بیاد. تعبیر دیگهش ببینید، فرماد که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تلاش برای جهاد در راه خدا بکنید، ما راهو باز میکنیم، راهو من باز میکنم، من خدا. تعبیر دیگه ان تنصر الله ینصرکم، توجه میکنید ینصرکم، این اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میده. این آیاتو بذارید کنار هم دیگه، همش یه قاعده میگه، قاعدش اینه اگر مردم پای کار بیان اراده خدا میاد. جامعه که به اراده الهی ایمان داشته باشه این گزاره ها معنیدار میفهمه که مسائل کشور من حیث لا یحتسب، نمیدونیم چه جوری، ولی از هزار یک اتفاق که در دنیای امروز میفته در حول و حوش همین ایران، در داخل ایران، زمانی که اراده الهی وسط بیاد مسئله حل میشه. من توضیحات محاسبه شده شو عرض کردم خدمتون، ولی یک توضیحات غیر محاسبه پذیرم در قرآن داریم که داریم، توجه من من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب، یعنی با چرتکه و حساب کتابه که الان به ذهن تو بخواد بزنه نیست، ولی میاد. قاعده داره، قاعدش چیه؟ قاعدش اینه تو بیا وسط، تو مراقبت کن، تو پای کار بیا، تو حضور پیدا کن. این باعث آمدن اراده الهی و عمل سنت های الهی میشه که میتونه شما رو از این وضعیت خلاص کنه و نجات بده. اینها آثار مشارکته، به آثار بسیار زیادی داره مشارکت که اگر اینا رو کنار هم دیگه بذاریم تقریبا میبینیم راه دیگری غیر از این نیست. ببینید شما راه تغییر کشور رو طبیعتا یا باید بسپاری دست یه نفر، حالا چه در داخل چه در خارج، بسپاری به یه بیگانه بگی برای من بیا مشکل من رو حل کن، یا آقای کی بیا تو مشکل رو حل کن، بعد میگی کی مشکل رو حل کنه، یعنی یه نفره کیه نمیدونن. دقت کردی تا حالا؟ مثلا یه نفر بگید آقا کیه که اگه بیاد همه مشکلات رو حل میکنه، هیچ کسی نمیتونه پاسخ بده. آقا کیه؟ مگه یه نفر؟ مگه سوپرمن ما داریم که بیاد مشکل کشور رو حل کنه؟ سوپرمن مال فیلمای هالیوودی آمریکاه، همش تخیله. یه وقت میگید نه ما انقلاب کنیم از بیخ همه چی رو به هم بریزیم. خب انقلاب کنیم از بیخ همه چی رو به هم بریزیم، بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ میگید قانون بذاریم. خب قانون بذاریم بعدش چی میشه؟ میگه بر اساس قانون انتخاب کنیم. خیلی خوب، شما در نهایت این مسیری که تا امروز هم همین اومدی انقلاب کردی، قانون گذاشتی، در مسیر قانون میخوای تغییر ایجاد کنی. میگید قانون بده. میگم اون موقع که قانون میذاری قانون بد باشه چه میکنی؟ میگه قانون تغییر میدم. دوباره که انقلاب نمیکنی که. خب چجوری تغییرش میدی؟ میگه تو خود ساختار قانونی شما یه راهکاری تعبیه شده که با رأی مردم تغییر بدی. توجه میکنی؟ این اتفاقی که باید بیفته. چرا ما یه بار انقلاب کردیم در زمان شاه؟ میگیم چون قانونشون قابل تغییر نبود، ساختار قانونی کشور ما قابل تغییر نبود. اساسا کشور رو یک نفر اداره میکرد، این مردم اصلا وسط کار نبودن، تو قانون مردم حضور نداشتن. حالا برگردید ببینید که در دوره پادشاهی پهلوی اساسا رأی گیری چی بود، خودشون میگفتن سر کاریه. یعنی این برای همه معلوم بود. خب باشه، پس راه تغییر اینه. مردم اگر حاضر در صحنه باشند، فساد در جامعه کم میشه. چرا؟ چون صرف حضور مردم در میدان باعث میشه مدیر، حتی اگر کسی بهش چی نگه ولی همه حاضر باشن، مثل که شما توی جمعی همه حواسا به هم باشه، همه حواسا باشه، توجه میکنید، کسی چرت نزنه، که آدما جرأت خطاشون پایین میاد، جرأت فسادشون کم میشه. حیا، تقوا، مراقبت، خودکنترلی در جامعه ای که همه حاضرند آسان میشه. لذا در جامعه ظهور میگن که نفاق سخت میشه، نفاق داشتن مشکل میشه. دو، این که اساسا آدما به هم تذکر میدن، یعنی صحنه ای که صحنه حضور باشه، وقتی مردم پای کار اومدن اون وقت مدیر رو رها نمیکنن. شما وقتی به کسی رأی ندادی دیگه برات اون آدم مهم نیست اساسا، لذا کنترل مدیرم کم میشه اگر حضور کم بشه و فساد بالا میره. حضور بیشتر فساد رو کم میکنه، عدالت رو بالا میبره. اینا نتایج خود مشارکته، نه اون انتخابی که شما میکنید، نتایج عادی خود مشارکته. و نکته نهایی رو هم عرض کنم، ببینید اساسا مشارکت و حضور در انتخابات معناش این است که مردم خودشون بر خودشون حاکم شدن، نمیخوان دیگری برشون حاکم بشه. و اینو به اینجوری بهتون بگم، این اساس و بنمایه پیشرفته. پیشرفت توی کشور به اراده عمومی و با حاکمیت مردم بر خودشون اتفاق میفته. مثالشو سعدی علیه الرحمه زده، دو تا برادر بودن، یکی خدمت سلطان میکرد، یکی از زور بازو نان میخورد. این دوتا هر دو در حال پول در آوردن بودن دیگه، هر دوشون دنبال پول بودن، یکی خدمت سلطان میکرد، یکی از زور بازو نان میخورد. ولی دو روش توسعه داشتن، یه روش توسعه ای که خودشو با آویزون کردن به قدرت ها و ابر قدرت ها رشد میده، اونی که وزیر بود خدمت سلطان میکرد، یا غلام بود، غلام پادشاه بود، یا وزیر پادشاه بود، یا هر چی. این بله، این خیلی پولدارترم بود، این خیلی پولدارترم بود، اما پولداری این اینجوری بود که وابسته به اخم و تخم پادشاه بود. اون اگه اخم میکرد این نابود بود، بالکل نابود میشد. یک. دو، این که اصلا عزت نداشت، فقط پول داشت، کرامتی نداشت، بردهی بیش نبود. اما اونی که از زور بازو نان میخورد عزت داشت، کرامت داشت و روی پای خودش بود، به کسی آویزون نبود اقتصادش. اینو بشکن پیشرفت. این فرق پیشرفت با توسعه. وقتی مشارکت در جامعه بیشتر میشه، جامعه پیشرفت پیدا میکنه و اون چیزی که یک جامعه ایرانی میخواد پیشرفته. پیشرفت یعنی رشد همه جانبه، نه فقط اقتصادی، رشد در همه جوانه. و اون چیزی که امروز کشور ما داره پیش میره دیگه، درش داره حرکت میکنه. اونی که میگه شما در انتخابات شرکت نکنید، معنیش اینه که پیشرفت انجام بدید. خب یعنی چی رو انجام بدیم؟ میگه یعنی برید به سمت توسعه. برید به سمت توسعه یعنی چی؟ یعنی برده بشید، برده ابرقدرت ها بشید، بگید او براتون تصمیم بگیره. برده یک حاکم داخلی بشید، بگید او براتون تصمیم بگیره. برده یک اقلیتی بشید، بگید اونا براتون تصمیم بگیرن. و این خطرش برای کشور بسیار بالاست. اینا نکاتیه درباره اصل مشارکت، و خدا ایشالله به من و شما توفیق بده بتونیم در مسیر رشد و مشارکت بیشتر در جامعه حرکت کنیم، اهل تواصی باشیم، اهل امر به معروف و نهی از منکر باشیم، که بالاترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر تو زمان امروز ما این هستش که امر به مشارکت کنیم و نهی از عدم مشارکت کنیم و مردم رو پای کار بیاریم، هر کی تو دایره تأثیر خودش و مخاطبین خودش تلاش کنه این دوتا گزاره رو، ابطالش رو، پاسخش رو توضیح بده برای مردم که آقا رأی چه مشارکت چه اثری داره و عدم مشارکت چه اتفاقی رقم میزنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونیم از حاج آقا، استفاده کردیم واقعا از بیانتشون. بزرگواران اگر سوالی مطلبی چیزی هست ما در خدمتشون هستیم، چه خواستن به صورت صوتی سوالشون رو بپرسن یا متنی چیزی خواستن یادداشت کنن. یکی از سوالاتی که بزرگواران فرستادن فرمان در جایگاه مشارکت و حضور مردم که تبیین فرمودید کاملا درست، بعد مردم مشارکت و حضور داشته باشن، اما راههایی که حالا نظرسنجی ها تا چه مقداری درست باشه، میگن فعلا مثل که مشارکت اون مقداری که مد نظر هست چشمگیر نیست، برای افزایش مشارکت ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟
ببینید اولا که اینطور نیست که رقم ها پایین باشه، اونجوری که دارن اعلام میکنن و آمارها نشون میده مشارکت در این دوره مجلس از دوره پیش حتما بیشتره. نکته مهم این هستش که ما پیدا کنیم مانع اصلی عدم مشارکت. مانع اصلی عدم مشارکت به عقیده من بچه های حزب اللهی و انقلابی ما میگید چجوری مانعن؟ بگم با کار نکردن و تنبلی و سستی و تعلل و تردیدی که در اونها شکل میگیره. هر چقدر ما کم کاری کنیم این باعث میشه که شور و نشاط انتخابات و مشارکت در جامعه کم بشه. سوال: چرا یه عده دچار تردید و تعلل میشن از بچه های حزب الله انقلاب؟ چرا دچار انفعال میشن؟ دلیلش این هستش که در فضای روانی و رسانه‌ای که در فضای مجازی شکل گرفته اینها خیلی ها دوچار ترس میشن، میترسن. چرا؟ میگن آقا ملت میگن که آقا پس ما انتخابات کردیم چه شد، نمیدونم انتخابات چه اثری داشت، من چه جوابی بهش بدم. این شجاعت بیان نداره. فضای عمومی فضاییه که در فضای مجازی، البته دارم عرض میکنم فضای مجازی، فضایی که فضای ناامیدی یأس فلانه، خب چه کنیم؟ پاسخ شجاعته. چه کار کنیم شجاعت پیدا کنیم؟ حقیقت رو پیدا کنید رفقا، سعی کنید مسئله اولا برای خودتون حل شه، وقتی حل شد جرأت بیانش هم بیشتر میشه، بعد البته جرأت کنید و بگید. اینو ما باید تمرین کنیم. اینکه شما تو فضایی که همه همراه هستن دست به تبیین بزنید، اونجا هنری نکردید، اونجا همه همدیگر تبیین میکنن برای همدیگه، امر معروف نهی از منکر لازم نداره، خود جامعه داره این کارو میکنه. اون زمانی که یه عده کپ کردن، ترسیدند، خوف کردن نسبت به فضایی که دیگران براشون ساختن، این فضای رسانه‌ای فضاییه که اساسا حاکمیتش در دست طاغوته و او تصمیم گرفته به شما اینجور وانمود کنه که شما نمیتونید، یأس ناامیدی رو زیاد کنه تو جامعه. اگر بچه‌های حزب الله انقلابی ما بترسند، دست به اقدام نزنند، این حرکت کند میشه. اگر پای کار بیان، چجوری پای کار بیان؟ حق برای خودشون باید روشن شه. برید ببینید آقا مشارکت چه اثری داره، اینو به ملت بگید. خیلی از مردم نگاه کنید، من تو دو دوره قبلی عرض کردم، ازشون بپرسید اونایی که اومدن برای چی اومدن، چرا اومدن تو انتخابات شرکت کردن؟ پاسخی که میشنوید اینه که از سر اعتقاد، ایمان، اینهاست که اومده. همونو تقویت باید کرد. توضیح بدیم که امروز کمک کردن به ایران کمک کردن به کل جبهه مقاومته، کمک کردن به مردم غزه است. مگه دلت نمیسوزه برای غزه؟ ایران تقویت بشه غزه تقویت میشه قطعا. جبهه مقاومت اساسا با یه جبهه طرفیم، یعنی لبنان، یمن، عراق، سوریه، همه اینها اینا محور اصلیشون ایرانه، اینو قدرت بهش بدی کل جبهه قدرت. اینو باید برای همه اینا رو هی توضیح داد. باید جدی پای کار بیایم، یک حقیقت روشن شه، دو دست به گروه و تشکیلات بزنیم. وقتی گروهی و تشکیلاتی کار میکنیم جرأت و قدرت بیشتری پیدا میکنیم. از این فرصت ها استفاده کنید. ارتباطاتی که اطراف خودتون دارید با فامیل، با دوست، با آشنا، با یه دقت نظری که این ارتباط ها خراب نشه تلاش بکنید که این حرف ها رو پمپاژ کنید توی فضای اطرافیان خودتون. و هر کسی هر کاری میتونه با میزان مخاطبی که اطراف خودش داره یا میتونه تشکیل بده انجام بده، مطمئن باشید که تغییر اتفاق بیفته. من یادمه ما گروه کوچکی بودیم، شاید مثلا 100 نفر، تو یکی از استانهای کشور رفتیم که اون استان خیلی وضعیت انتخابات توی سال 96 درصد حضورشون خیلی پایین بود. بعد از این که بچه ها اونجا یه مثلا 10 روز 20 روز اونجا متمرکز شدن و شروع کردن تبلیغ مشارکت، اون چیزی که آمارها نشون میداد درصد مشارکت اونجا بالا رفته بود. من فقط یه دلیل برای این سراغ داشتم با توجه به شرایط اون استان، و اون یه دلیل حضور جماعت 100 نفری از طلبه ها بود که اونجا داشتن کار تبلیغ ترویجی میکردن که ملت بیان واقعا رای بدن، به هر کی میخوان رای بدن، ولی بیان رای بدن. ما باید این کارو بکنیم. چرا؟ چون رای دادن یک امر معنوی و یک تکلیف اجتماعی. عدم رای دادن کمک به ظالمه، عدم رای دادن کمک به تضعیف کشور، فشار آوردن به محرومین و مستضعفین و کار حرام مسجله. اینو باید تلاش کنیم اینو در جامعه جا بندازیم. اول برای خودمون باید حل شه و بعد هم برای دیگران.
خیلی ممنون از شما آقای ملک زاده، این دست بلند کردن. دسترسی شما فعاله، در خدمت شما هستیم. جناب آقای ملک زاده، کاربری به نام حسام، دسترسی شما هم فعاله اگر سوالی دارید.
سلام و عرض ادب خدمت حاج آقا و مابقی دوستان. صدا من دارید؟
بله بله صدا شما.
بزرگوار، با توجه صحبت آخر حاج آقا که فرمودن خب یه سری مسائل باید برای ما مثلا روشن بشه که ما بتونیم مثلا روی اون مسائل واسه بقیه مردم کار کنیم، خواستم خدمت حاج آقا عرض کنم دقیقا مجلس گذشته که حالا سرلیسش آقای قالیباف بودن، خب ما بالاخره خیلی کار کردیم، سعی کردیم بالاخره تا اونجا که میتونیم کسایی بالا بیاریم.
صدای شما قطع شده متاسفانه.
الان صدا ما داریم؟
بله الان درسته.
بله عرض کردم که حاج آقا فهمودن که با توجه به یه سری بدیهیات که واسه ما واسه خودمون اول حل بشه، بعد بتونیم بیایم واسه بقیه مردم شفاف سازی کنیم و انشالله بحث دعوت و انتخابات وسط بیاد. انتخابات گذشته که ما آقای غالبا کلا سر لیست بودن و ما خیلی سعی کردیم روی اون لیست مانور بریم و بتونیم مردم رو حالا تو حوزه تهران دعوت کنیم بحث انتخابات. توی بدیهی ترین موضوع که حالا بحث شفافیت بود و یه سری قول و قرارهایی که داده بودن اونجوری که باید اصلا نتونستن عمل کنن، یکی این موضوع. و بعد من خودم وقتی میبینم که با توجه صحبت حاج آقا نتونستن اصلا توی بدیهی ترین موضوع قدم بردارن، و این اصلا باست من الان یه ابهام خیلی بزرگی که واقعا چرا یه لیستی که اومدن حالا به اسم انقلاب البته از آقا فرمودن که مجلس انقلابی ما میگیم سمم و تاعت روی چشمون، دقیقا روی صحبتم با بحث آخر حاج آقاست که این موضوع رو نتونستن اصلا مثمر عمل کنن. و خیلی حالا توی صحبت جدیدن آقای راهپور قطعا دوستان همه شاید اکثرا همه دوستان قریب اتفاق شنیدن بحث ماشینا و حواله ها و یه سری مسائل دیگه که حتی مثلا هولوش 22 تا از نماینده های همین الان هم رد صلاحیت شدن، کسایی بودن که کاسه های داغ‌تر از آش بودن تو بحث صنعت خودرو یه سری قضایی ها که اصلا شفاف سازی نشد. من الان خودم واقعا بازم ابهام خیلی بزرگیه که الان خب ما قول دادیم آقا بیاید شفاف سازی هست میشه خیلی راحت انتخاب کنید، الان انقدر مشغله زیاده که این بحث شفاف سازی ها توی گروه های حالا رسانه‌ای بگم توی فضای مجازی سوشال مدیا دارن به زور حالا با قول خودمون شفاف سازی انجام میدن که کی مثلا چقدر حضور داشته چقدر حضور نداشته حالا کی چیکار کرده، اما اون واقعیت امنی که باید اتفاق میافتاد نیفتاد و ما جلو خیلی از دوستامون الان بالاخره جبهه مخالف داره، من راهبر قطار مترو ام اینجا باهاشون صحبت میکنیم، میگه آقا شما توی بدیهی ترین موضوع تو نتونست مجلستون قدم برداره. خب این دقیقاً یه ابهام خیلی بزرگ، یه سنگ خیلی گنده جلو راه من بیام راجع به چی باید صحبت کنم الان که بتونم مردمو بهشون امید بدم بیایید وسط، شما قطعاً یه سری تغییرات اعمال میشه حالا بالاخره اتفاق میفته خیالتون راحت. من می‌خواستم یه آقا الان ما اینو باید چی کار کنیم، یه راهنمایی بکنید که اینو چی به چه سبکی باید جلو بریم که بتونیم حداقل سرخورده نشیم سرمون رو پایین نندازیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. ببینید من دو سه تا پاسخ عرض میکنم و ما بقیش دیگه با خودتون. پاسخ همون حرف کلی و اساسی بود که اول عرض کردم، یعنی اینکه اصل مشارکت چه اثری داره توی عرض بخدمت که حل مسائل و مشکلات ما. اصل مشارکت اینکه یک باری یک کاری خواستیم نشد، توجه میکنید، پاسخش اینه که خب الان چه کنیم، الان قدم بعدیمون چی باشه، چه کار باید کرد. یه مقدار بیاد از اون موضوع بیرون، یه راه به من بگید. یعنی ما توی جمعی با هم نشستیم، یه کسی رو انتخاب کردیم، فرض کنید که اون کاری که ما میخواستیم نتونست بکنه، الان چه کنیم؟ توجه میکنید؟ خیلی پاسخ روشنه. یکی میگه آقا اصلا کلا دیگه من کسی رو انتخاب نمیکنم. خب میگم اون که بدتر میشه که، یعنی وقت کسی انتخاب نکردی هر مشکلی رو اصلا هیچ به سمتش هم نمیتونی بری، توجه میکنین؟ این که وضع بدتر میشه که. این پاسخ اول و پاسخ کلی. اما در مورد مصداقی که شما دارید میگید در مورد همین ماجرای شفافیت، که الان من اصلا کاری هم به وکلایی که الان هستن و خود آقای قالیباف ندارم، میتونیم راجع به مجلس فعلی و نمیدونم اینا میتونیم صحبت کنیم، اما چون حالا مطرح میکنید این مورد خاصی اتفاقا جز افتخارات این مجلسه. چرا؟ چون قانون شفافیت که تصویب شد همین 20 روز پیش شما نشنیدید اصلا خبرش رو، مجلس بحث شفافیت رو تبدیل به قانونی کرد که تو اون قانون شفافیت نه فقط مجلس بلکه سه قوه و دیگر ارکان نظام همه تو اون قانون اومده بود که همه کل نظام باید شفاف سازی بشه و از این مجموعه یکی دو تا از این مجموعه ها مثل تشخیص مصلحت و شورای نگهبان آرایشون رو خلاف قانون و اینا تشخیص دادن و این رفت و برگشت کرد و در نهایت توی تشخیص مصلحت این قانون رأی آورد و بحث شفافیت مجلس و شفافیت دو قوه دیگه الان رأی آورده، تموم شد. یعنی اینو جزء افتخارات این مجلس بگیرید که بسیار هم تصمیم سختی هم هست، چون میدونید بحث شفافیت، فکر نکنید اونی که مخالف شفافیت لزوما آدمیه که مثلا خیلی آدم آبزیر کاه و پنهانکاریه، نه، خیلی از اینایی که مخالف شفافیت هستن معتقدن وقتی رأی خودشون رو مشخص میکنن فشارهای اجتماعی غلط و فشارهای زورمداران و فشارهای نمیدونم چیا اینا روشون زیاد میشه، حرفشون اینه. من این با این مخالفم، شخصا با این نظر مخالفم و مجلس هم با این نظر مخالفت کرد، یعنی رأی آورد شفافیت در مجلس رأی آورد، نه تنها مجلس بلکه قوای دیگه هم شفاف سازی میشن. و نکته دیگه اینه که تا مدتی که این قانون رفت آمد داشت میکرد شورای نگهبان تو مجمع تشخیص و امثال هم، مجلس قبل اینکه این قانون تصویب بشه و هنوز داشت رفت آمد میکرد تا ثابت بشه و تصویب بشه، اینها به صورت خودجوش و خودکار 200 تا از نماینده شما 290 تا اینا رأیایی که می آوردند و میدادن رو خودشون توی سامانه مشخص میکردن و شفاف میکردن. این هنوز قانونش تصویب هم نشده بود، مجلس داشت این کارو میکرد و اولین نفرش هم خود همون آقای قالیباف بود که شما میگفتید. حالا آقای قالیباف ممکنه هزار تا اشکال داشته باشه، اما اولا موافق شفافیت بود، به جد دنبال میکرد و ثانیاً که خودش هم توی این قصه شفافیت میامد اومد و رأی خودش رو میده، اولین نفری که رأی خودش رو و این که الان شما حضور غیابا رو دارید و میدونید چقدر میان چقدر میرن یا هر کسی چه تصمیم میگیره، عرض میکنم که نتیجه شفافیتیه که مجلس. اینجا نوشته این دوستمون که خودجوش که نبوده، بیشتر تحت تأثیر فشار افکار عمومی بوده. ببینید اگر خودجوش نبوده باشه و تحت تأثیر فشار افکار عمومی باشه که بیشتر حرف من تصویب میشه، تثبیت میشه. حرف من اصلا همینه، میگم آقا حضور مردم مسئله رو حل میکنه، فشار مردم مسئله رو حل میکنه. حالا ممکنه طرف خودش هم همراه بوده باشه با نظر عموم مردم، جرأت نمیکرده تصمیم بگیره، حالا این همراهی مردم بهش جرأت میده. ممکنه مخالفت میکرده با نظر عموم مردم، خب الان مجبوره که بره و عمل کنه، اشکالی که نداره. اگر اینی که شما میگید اگه خودجوش نبوده باشه، توجه میکنید همه یه حرف اینه. اتفاقا مثال شفافیت یه مثال خوبه برای همین اتفاق. حالا ضعف ها و نمیدونم آقای نمیدونم رائفی پور چی میگه، آقای رائفی پور کی رفقا، مهم نیستن، چشتون به آقا باشه. بله کسی که دم انتخابات بحثای خاله زنکی مطرح کنه و یه تنه وایسه که رأی بریزه و مشارکت رو پایین بیاره، این اصلا قابل الگو برداری نیستن تو این مسائل. و آدم جایز الخطاست، از جمله آقای رائفی پور، از جمله آقای قالیباف، از جمله هر کسی. چشممون باید به رهبر باشه، ببینیم چی درسته، همون رو ان شاءالله انجام بدیم. خب یه سوال دیگه هم اینجا پرسیدن که اگر کسی من با کشف حجاب بیاد رأی بده، ما جزء مسئولین باشیم چه کار کنیم، امر به معروف کنیم نکنیم؟ ببینید به طور کلی امر به معروف کردن ما، اگه اصلا بحث رأی دادن هم نبود، همین الان تو خیابون میخواستیم به یه کسی امر به معروف کنیم، امر به معروف کردن ما اگر باعث بشه که این شکاف و دو قطبی و دعوای بین ما زیاد شه، اگه باعث این بشه، این امر به معروف، امر به معروف به درد بخوری نیست، اثری هم نداره، بدتر هم میکنه شرایطو، یعنی یک فساد بالاتری رو رقم میزنه. اگر سبک امر به معروف کردن شما همین الان تو خیابون باعث ایجاد همراهی و همدلی بشه، بلد باشیم اینجوری امر به معروف کنیم، توجه میکنید، اگر اینطوری هستش امر به معروف باید کرد و اثر هم داره. خب تو این مورد خاص که تو انتخابات و پای صندوقه، اون آدم اومده یک واجب بسیار مهمی رو انجام بده، واجبی بسیار بالا، اون واجب هم سیاسیه، بسیار واجب مهمیه و اونو میخواد انجام بده. اگر این حضور شما، تذکر شما دو قطبی ایجاد کنه، ارتباط رفاقت و صمیمیت رو به هم بزنه، اینکه هیچ، اگر باعث بشه این حضور کمرنگ بشه تو انتخابات، شما نه تنها کار ثواب انجام ندادید، بلکه مرتکب یک گناه بسیار بزرگی شدید، چرا که نذاشتید یک امر واجبی در کشور احیا بشه، اونم امر واجبی به این درصد از اهمیت که توضیح دادم، اهمیتش خیلی اهمیت بالایی. لذا این میشه شرایط امر به معروف نهی از منکر، اینو مراعات کنید. بله امر به معروف باید کرد، اما با این دوتا نگاه. اگر فکر میکنید این دوتا رو نمیتونید رعایت کنید، سکوت کنید، به نظر من بهتره. و سلام.
خب خیلی ممنونیم از حاج آقا، واقعا زحمت کشیدن با تمام مشغله که داشتن، دعوت ما رو پذیرفتن. وقت ما هم دیگه تقریبا اتمام، رو به اتمام، یعنی دیگه تمام شده، دیگه وقتی نداریم. بنده با اجازه شما با این دعا که دعای روز سوم که میلاد امام حسین علیه السلام بود، این دا ختم میکنیم جلسه رو، که میفرمان اللهم انی اسالک بحق المولود فی هذا الیوم المعود بشهادتی قبل استهلاله و ولادته و کتب السما و من فیها و العرض و من علیها. خدایا از تو درخواست میکنیم به حق امام حسین، مولود این روز که پیش از آن که متولد شد و قدم به دنیا گذارد به یکتایی تو گواهی داد و آسمان و زمین و هرچی که در اوست مظلومیتش گریست. اللهم و حبنا فی هذا الیوم خیر موهبتی و انجه لنا فیه کل طلبه. خدای در این روز به ما به بهترین موهبت‌ها را عطا فرما و کلیه حوائج ما را برآور. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه بزرگوارانی که شرکت کردند در جلسه. انشالله که خداوند به شما توفیق عنایت بفرماید و بتوانیم در این مسیر ثابت قدمتر و مستحکمتر برای حضور حد اکثری اقدام کنیم. خیلی ممنون از شما، التماس دعا داریم. یا علی، خدا نگهدار.